ساعت 17:30 5:30 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سخنگوی شورای نگهبان میگوید جمهوری اسلامی نیاز به قانون جامع انتخابات دارد. تانکر استرایم پرو به دبی رسید و برگزاری انتخابات در افغانستان پایان یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید قانون انتخابات در ایران ناقص و حداقلی است و جمهوری اسلامی به یک قانون جامع انتخابات نیاز دارد. آقای کدخدایی در نشست خبری صبح شنبه خود از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا هرچه سریعتر قانون شفافیت انتخابات را تصویب کند. حوزه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی یکی از موارد مورد اشاره ی آقای کدخدایی است که قانونی برای نظارت بر آن وجود ندارد. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به شفافیت مالی داوطلبان در ایام تبلیغات مربوط است در 10 ماه گذشته در مجلس بلا تکلیف مانده است. در حال حاضر محل کسب هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ناروشن است و در این زمینه نیز جرم انگاری انجام نشده است. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. نفتکش استنا ایمپرو با پرچم بریتانیا بعد از 10 هفته توقیف در ایران در بندر رشید در دبی پهلو گرفت. ایران بیش از 70 روز پیش این کشتی را با ادعای تخطی از قوانین کشتیرانی توقیف کرده بود. این اقدام ایران بعد از توقیف نفتکش گریس 1 در آبهای جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا انجام شد. روز جمعه اعلام شده بود که نفتکش استنا ایمپرو بندر عباس را ترک کرده است. ایران پیشتر به تعدادی از خدمه این تانکر اجازه داده بود تا کشتی را ترک کنند و به خانه‌هایشان بازگردند. اقدام ایران در توقیف این تانکر خالی تنش‌های بسیاری را در آب‌های جنوبی ایران ایجاد کرد و در پی آن آمریکا ائتلافی برای حفظ امنیت خلیج فارس تشکیل داد. 4 انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بعد از سقوط طالبان در میانه اتهام تقلب و استقبال کم رای دهندگان پایان یافت. نتیجه نهایی این انتخابات روز 16 آبان ماه اعلام خواهد شد. این انتخابات 149 میلیون دلار هزینه داشته و برای افزایش شفافیت برای نخستین بار از فناوری بیومتریک استفاده شده است. انتخابات ریاست جمهوری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 72 هزار نیروی امنیتی برگزار شده است. با این همه گروه طالبان از صبح شنبه به چندین حوزه رأی‌گیری حمله راکتی کرده و همچنین در مناطقی نظیر ولایت غور مانع از ورود افراد به حوزه های رأی‌گیری شده است. همچنین بر اساس گزارش ها رأی‌گیری در نزدیک به 500 مرکز به دلیل چالش های امنیتی، نرسیدن فهرست رأی دهندگان، مشکلات فنی سیستم بیومتریک و تعداد پایین کارمندان کمیسیون انتخابات برگزار نشده است. اشرف غنی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار از شناخته شده ترین نامزدهای انتخابات جاری اند. فرمانده انتظامی کردستان میگوید 9 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی به نام اعمک، مخفف افشای عملکرد مدیران کردستان، دستگیر شدند. به گفته علی آزادی 15 شخصیت حقیقی و 10 شخصیت حقوقی علیه این کانال شکایت کردند. کانال افشای عملکرد مدیران کردستان به افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دلسرد کردن مردم و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و همچنین اقدام علیه امنیت ملی متهم است. فرمانده انتظامی کردستان مدعی است که این کانال با اهدافی که تروریستی نامیده نام افراد وابسته به نظام را منتشر کرده است. علی آزادی میگوید گردانندگان این کانال در ایران و در بازداشت موقتند. هنوز برای آنها کیفرخواستی صادر نشده و از شرایط نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. پیشتر در ابتدای شهریور ماه وبسایتی با نام آوا تودی از دستگیری این افراد خبر داده و آنها را وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده بود. با این همه روز 28 شهریور ماه فرمانده سپاه کردستان هر گونه ارتباط میان کانال تلگرامی اعمک به سپاه را کذب محض نامیده بود. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده صبح ششم مهر ماه در تهران برگزار شد. قاضی دادگاه در این جلسه از کشف یک انبار تازه داروهای تاریخ مصرف گذشته در شهر کرج خبر داده است. خانم نعمت‌زاده متهم به ایجاد اخلال در نظام تولید داروست. او در کنار مدیریت عامل شرکت دارویی رسا همچنین متهم به انجام فعالیت در شبکه دارویی بدون مجوز از وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز داروست. در مورد این پرونده و محاکمه های نظیر آن که اخیراً شدت پیدا کرده و به صدور احکام اعدام برای چند متهم نیز منجر شده، ساعتی پیش با احسان حسینزاده حقوقدان ساکن فرانسه گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم که چرا کار به فسادهای مالی کلان میرسد؟ آیا قوانین نظارتی برای کنترل بر بازار کافی نیستند؟ احسان حسینزاده:
در بحث قوانین ما اصلا مشکلی نداریم، چون در اصطلاح حقوقدان ها ما دوچار تورم قوانین هستیم در سیستم حقوقی ایران. ببینید، ما قانون رقابت رو داریم در ایران که وظیفش اینه که با انحصار و مونوپولی های اقتصادی که شکل میگیره و با راندخاری ها مبارزه کنه، یا قانون مبارزه با اخلاصگران در نظام اقتصادی رو داریم و بسیار قوانین دیگر. اما مسئله اینه که این قوانین اصلا ارزش ندارن. یعنی اون روابط سیاسی پشت پرده، اون روابط خانوادگی که از رأس شروع میشه، اونهایی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به دولت جمهوری اسلامی یا به نهادهای قدرت وصل هستن، اینها اصلا قوانین رو قربانی اون روابط خانوادگی میکنن. به همین دلیل ما مشکلی در وجود قوانین نداریم. همین قانون رقابت بیشتر موادش کپی شده از قانون رقابت انگلستان، اما متاسفانه خود همین قانون رقابت رو هیچ اصلا ارزشی بهش نمیدن و هیچ اهمیتی به اجرای اون نمیدن.
خب بنابراین از نظر شما قوانین نظارتی به قدر کافی وجود داره؟
آره، اما قوانین قربانی میام روابط خانوادگی و روابط سیاسی و این راندخاری هایی هست که قانون عملا نقض میشه.
خب الان در ضعف عملکرد سیستم نظارتی، سیستم قضایی آمده یک سازوکار جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی راه انداخته، همون سازوکاری که رئیس پیشین قوه قضاییه تقاضا کرده بود از رهبر جمهوری اسلامی، یعنی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی. حقوقدان‌ها به این ساختار ایراد دارن، چرا؟
اول اینکه این دادگاه‌هایی که درست کردن دادگاه‌های ویژه هست. از نگاه حقوقی دادگاه‌های ویژه مثل دادگاه انقلاب، مثل دادگاه روحانیت، اینها اساساً میان با برخورد خشن و با تنبیه‌های خیلی سخت مثل اعدام و مثل حبس‌های ابد سعی دارن که مشکلاتی رو که در عرصه اقتصاد هست مثل راندخاری و فساد رو حل کنن. اما اساساً مشکل ما این نیست. چرا؟ برای اینکه شما ممکنه با 10 نفر 20 نفر برخورد شدید بکنید، مجازات اعدام رو هم در نظر بگیرید. اون بخشی از حقوق اقتصاد که این مقوله حقوق و اقتصاد رو به هم وصل میکنه این هست که همین بحث رقابت پذیری اقتصاد هست. وقتی اشخاص خصوصی، وقتی بنگاه‌های شخصی توان رقابت با بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌هایی که اسم خصوصی هستن، مثل همین کیس خانم نعمت‌زاده، همین توی کیف خاص اومده که خانم نعمت‌زاده به اعتبار پدرش آمده یک انحصاری رو در بازار دارو ایجاد کرده و این انحصار باعث شده که بقیه توزیع کنندگان دارو از میدان به در بشن و این خانم کنترل بازار رو تو دست بگیره. بحث اصلی میزان در واقع تشکیل دادگاه‌های ویژه و شدت مجازات نیست. راه حل اصلی این مشکل این هست که اون اقتصاد رو که در واقع یک اقتصاد دولتی رانتی هست، ساختارش رو تغییر بدن که این دادگاه‌های ویژه مشکل رو حل نخواهد کرد.
خب اگر این سیستم کشور به عبارتی که شما گفتید رانتی است، به یک سیستم خانوادگی اجازه میده بر مبنای روابط سیاسی از رانت استفاده کنه، الان دلیل موج جدید محاکمه این افراد رو چی میبینید؟ چقدر در راستای عدالت قضایی است، چقدر سیاسی است؟
به نظر من بیشتر سیاسی هست، چون با توجه به حالا تحریم‌های اخیر آمریکا که دسترسی حکومت به منابع اقتصادی محدود شده، یک بحث دیگر هم این بحران عدم کارایی هست که کل ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی باش مواجه هست و به اصطلاح ما بهش میگیم که بحران مشروعیت داره دیگه. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان سیستم حکومتی با بحران مشروعیت مواجه است. به همین دلیل یکی از ارکان تشکیل دهنده مشروعیت یک کشور این هست که مردم اون کشور احساس عدالت بکنن، یعنی احساس کنن که عدالت وجود داره در جامعه. شکاف طبقاتی، تضاد طبقاتی از لحاظ مالی کم هست. خب کی مسئول این قضیه هست؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه هم بر اساس همین حکم اخیر علی خامنه‌ای که یک حکم کاملا سیاسی بود، حالا موظف شده که این مشروعیت رو یه خورده برگردونه به حکومت، چون دیگه واقعا مردم خودشون الان احساس میکنن دیگه چقدر در زندگی روزانه‌شون دچار مشکل هستن. بنابراین این قوه قضاییه بر اساس یک جهت‌گیری سیاسی به نظر من الان مسئول شده که با یک محاکمه های سفت و سخت و با تبلیغات خیلی شدید و که میبینید الان توی دادگاه ها خبرنگاران ها ورود میکنن و تبلیغات گسترده، میخوان این احساس عدالت رو مردم القا کنن که بله ما در ایران جمهوری اسلامی عدالت اسلامی داریم، هر کس فساد کنه باش برخورد میشه. در حالی که به نظر من تا سیستم حکومتی اصلاح نشه به سمت یک حکومت دموکراتیک، این یک شوی تلویزیونی بیشتر نیست.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با احسان حسینزاده، حقوقدان ساکن فرانسه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
هستن. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و وزارت خارجه ایالات متحده باید به زودی اسناد ارتباط دولت دونالد ترامپ را با اوکراین در اختیار کنگره آن کشور قرار داد. به دنبال افشای محتوای گفتگوی سران دولت‌های آمریکا و اوکراین، تحقیق برای استیضاح دونالد ترامپ آغاز شده است. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
سه کمیته روابط خارجی، اطلاعات و نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا از مایک پومپئو وزیر خارجه آن کشور خواستند مدارک ارتباطگیری دونالد ترامپ را با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش در اختیار آنها بگذارد. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین اعلام کرده خواستار گفتگو با 5 مقام ارشد وزارت خارجه آن کشور از جمله کورت والکر نماینده ویژه آمریکا در اوکراین است. چهارشنبه هفته گذشته محتوای گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا در آن گفتگو از همتای اوکراینیش خواسته درباره فعالیت‌های اقتصادی پسر جو بایدن در اوکراین تحقیق کند. جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. بعضی از دموکرات‌های آمریکا می‌گویند این امر دعوت به دخالت در امور داخلی آمریکا است. با فاش شدن محتوای این گفتگو، نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا دستور تحقیق برای فرایند استیضاح رئیس جمهوری را داد.
من اعلام میکنم مجلس نمایندگان آمریکا رسماً تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهوری را آغاز میکند. به 6 کمیته مجلس نمایندگان دستور میدهم بررسی‌های خود را زیر چتر تحقیقات استیضاح انجام دهند. رئیس جمهوری باید پاسخگو باشد. هیچ کس فراتر از قانون نیست.
روند استیضاح باید با صلاح دید مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شود و استیضاح دونالد ترامپ به تایید نیمی از اعضای مجلس نمایندگان نیاز دارد. بنابر گزارش‌ها، کورت والکر نماینده ویژه آمریکا در اوکراین از سمت خود کنار رفته است. مقام‌های آمریکا تا ظهر شنبه این موضوع را تایید نکردند. نام کورت والکر در گزارش‌های مطرح شد که درباره تصمیم دونالد ترامپ برای توقف کمک‌های نظامی به اوکراین منتشر شده بود. این تصمیم نگرانی‌هایی در کنگره آمریکا در پی داشت. اوکراین از 5 سال قبل با جدایی طلبان شرق آن کشور در جنگ است که روسیه از آنها حمایت می‌کند. کورت والکر با رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، در ارتباط بوده است. نماینده ویژه آمریکا در اوکراین تاکید کرده در زمینه سازی برای تماس جنجال برانگیز رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین نقش داشته است. دونالد ترامپ و وکیل شخصی او میگویند در روند گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین خطایی انجام ندادند. موضوعی که تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا درباره آن ادامه دارد.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو شنیدید. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید، اما فقط خبر و تحلیل سیاسی نیست. اگر اهل موسیقی هستید روی وبسایتش و همطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا عنوانی رو می‌بینید به نام علی عظیمی عشق و شیاطین گزارش و گفتگوی اختصاصی ویدیویی است با علی عظیمی در حاشیه تور از عشق و شیاطین دیگر در کنسرت مونیخ. از شما دعوت میکنم که این برنامه ویدیویی رو ببینید، بشنوید و اگر اهل موسیقی هستید از اون لذت ببرید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا اون زمان با سایر برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.